بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله دوازده اینطور می‌فرمایند: یحرم تصویر و ذوات الارواح من الانسان و الحیوان الى کانت صورت و مجسمتن کالمعمولت من الاحجار و الفلزات و الاخشاب و نحوها و الاقوا جوازه مع عدم التجسیم و امکان الاهوت و ترکه و یجوز و تصویر و غیر ذوات الارواح کل اشجار و الاوراد جمع ورده به معنای گل و نحوه ها ولو مع التجسیم ولا فرق بین انها التصویر من النقش و التخطیط و التطریز و الحک و غیر ذلک و یجوز و تصویر المتداول و فی زماننا بالآلات المتداوله ولی الظاهر انه لیس من التصویر و کما یحرم عمل التصویر من ذوات الارواح مجسمتن یحرم التکسب به و اخذ الاجرت علی هازا کله فی عمل الصور و اما بیعها و اقتناعها و استعمالها و النظر الیها والاقوا جواز ذلك كله حتى المجسمات نعم يكره اقتناؤها وامساكها في البيت. در این مسئله فروعی متصوره که این فروع هر کدام مستقلن باید ملاحظه بشه و ارتباطی به یک دیگر هم نداره. فرع اول همون فرعیست که دیروز عرض کردیم، قدر متیقنه در رابطه با مسئله حرمت تصویر عبارت از همین فرعه و این فرع اونجاییست که دو خصوصیت در کار باشد. یکی این که صاحب صورت یعنی اون چیز یا اون کسی را که صورت او کشیده می شود از ذوات الارواح باشه، حالا میخواد انسان باشد یا برخی از حیوانات باشه. در این جهت انسان و حیوانات دیگر فرقی نمی کند. یک خصوصیت این. خصوصیت دوم این که صورت باید عنوان مجسمه داشته باشد، نه اینکه مسئله نقش و تخطیط و خط کشی و امثال ذلک باشه. ولو اینکه این جهت رو بعد ایشون ذکر می‌فرمایند، ولی همین حالا شما این فرض رو از ذهنتون بیرون بیارید که این عکس‌هایی که به وسیله این دستگاه‌های متداول روز و دستگاه‌های عکاسی گرفته میشه، این اصلاً حرام نیست که مسلم، بلکه از دائره این مسئله خارجه. برای اینکه این تصویر به دست انسان نیست، ولو اینکه انسان با زدن یک کلیدی، یک دکمه‌ای و امثال ذلک این تصویر در دوربین او ضبط می شود، ولی عمل تصویر به شخص ارتباطی نداره، بلکه مربوط به اون دستگاهی است که این صورت درش انعکاس پیدا میکنه. پس این فرض رو بلا اشکال خارج بدونید، کسی روی این معنا فکر نکنه و اشکالی توجه پیدا نکند. پس فرع اولی که مسلم از بین این فروعه و حتی دعوی اجماع هم برش شده، مجسم سازیه، اونم مجسمه زیروح، حالا میخواد انسان باشد یا حیوان باشه. باز در همین مجسمه شما اون قدر متیقنش رو بگیرید و اونجاییست که تمام اون انسان یا حیوان رو مجسمهش رو میسازه، نه اینکه ناقصاً بسازد، نه اینکه نصف بدن او را تهیه بکند. نه، فرض کنیم یک انسانی رو من رأسهی الی رجله با تمام خصوصیات صورتش رو تجسیم میکند و مجسمه او رو میسازد. این عرض کردیم قدر متیقنه از ادله حرمت تصویر، با اختلافات فراوانی که در این ادله ملاحظه می شود و با اینکه صاحب وسائلم در ابواب مختلفه ای روایات این مسئله رو ذکر کرده، ولو اینکه در ما نحن فیه، در کتاب التجاره، در ابواب ما یکتسب و به باب 93 رو به همین عنوان اختصاص داده، ولی کثیری از روایاتش رو اینجا ذکر نکرده و خود ایشون در آخر می‌فرماید که و تقدم ما یدل علی ذلک در 3 دیگر، یکی در ابواب مساکن، یکی در باب لباس مصلی، یکی هم در باب مکان مصلی. یعنی مجموعه روایات رو به زمینه این بابی که در اینجا عنوان کردند و عقد کردند تقریبا در 4 باب مجموعه این روایات رو می شود پیدا کرد. یک روایت که این روایت اصلا در وسائلم ذکر نشده بلکه در مستدرک الوسائل ظاهراً در باب 75 این روایت از ابواب ما یکتسب به ذکر شده، روایتی است علوی از امیر المومنین علیه السلام. ایشون می‌فرمایند بر حسب این روایت ایاکم و عمل الصور فانکم تسالون عنها یوم القیامه، یعنی اجتناب کنید از ساختن صورتها برای اینکه روز قیامت مورد سؤال و مؤاخذه واقع می شوید. این روایت در مستدرکه. اما یک روایتی هست عامی نبوی که تقریبا در جمعی از صحاح اهل تسنن ذکر شده، در سنن کبرای بیهقی که نوعا صاحب جواهر روایات اهل تسنن رو از این سنن کبرای بیهقی نقل می کند که حدود 10 جلد بزرگ از سنن الکبرا للبیهقی، و همینطور در صحیح بخاری هم هست، در صحیح مسلم هم این روایت وجود داره که خب ابتداعاً یه خود انسان رو به وحشت می اندازد این روایت. روایت اینه، عبارتی که در این 3 کتاب در رابطه با این روایت هست این عبارته. می فرماید اشد الناس عذاباً یوم القیامه المصورون، شدیدترین مردم از نظر عذاب اخروی در روز قیامت مصورون هستند. عبارت روایت اینه. اون وقت بحث در این واقع شده که آیا این مصورون یعنی همین تصویری که ما مورد نظرمون هست که شما می‌فرمایید قدر متیقنه، یعنی مجسم ساختن یک انسان سبب می‌شود که اشد الناس عذاباً فی یوم القیامه بشود، یعنی به فرموده امام بزرگوار کسی میدونه بگوید که این عبارت معناش این است که یک تصویر، ولو تصویر ذوات الارواح، ولو مع تجسیم به عنوان مجسمه، این از تمام گناهان کبیره عذاب اخرویش بیشتره، از قتل نفس بیشتره، از شرب خمر بیشتره، از زنا و لواط بیشتره. لذا این مطلبی نیست که انسان بتواند بپذیرد. حالا فوقش این است که مجسمه ساختن حرامه، اما اشد الناس عذاباً بازم اگر می‌فرمود من اشد الناس عذاباً، خب یه مقدار قابل توجیه بود، ولی کلمه من نداره، ظاهرش این است که دیگه فوق این شدتی تصور نمی‌شود. اشد الناس عذاباً یوم القیامه المصورون. لذا معنای این روایت و مقصود از این روایت نبوی محل اشکال واقع شده که آیا مقصود چیه؟ آیا مقصود از مصورون عرض می شود اونهایی بوده که بت می تراشیدند و مردم رو کمک می کردند با تراشیدن بت برای اینکه عبادت اصنام رو انجام بدهند؟ آیا این مقصود؟ یک احتمال داره که مقصود این معنا باشه، یک احتمال که در مجمع البحرین و بعضی از کتاب‌های لغوی استفاده میشه این است که مصورون این یک طایفه مخصوصی بودند و این طایفه مخصوص افرادی بودند که در رابطه با خداوند نظرشون این بوده که خداوند دارای جسم و دارای صورت، مصورون نه معنای العاملون للتصویر داره، المعتقدون به تصویر، اونایی که اعتقاد تصویری درباره خداوند دارن خداوند رو جسم میدانند، با اینکه جسمیت با وجوب وجود نمی سازد، برای خداوند صورت قائلند، با اینکه صورت احتیاج به ماده داره و امثال ذالک، احتمال داره که مقصود از مصورون این معنا باشه که این دیگه ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کنه، برای اینکه در بحث ما یک عملی رو داریم درش بحث می کنیم که آیا حلاله یا حرامه، یک کاری رو داریم درش بحث می کنیم که آیا کدام قسمش حلاله و کدام قسمش حرامه. بحث اعتقادی در اینجا مطرح نیست، فقط اشکال این است که اونجا هم کلمه مصورون به کار برده شده که این با تصویری که در محل بحث ما ذکر شده از نظر عبارت و از نظر لفظ تطبیق می کند. و من احتمال قوی می دم که همین معنا مقصود از این روایت نبویه باشه، برای اینکه این روایت نبویه است که اولا بیش از یک صحیح نقل شده در سنن بیهقی، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، هر سه اینا نقل کردن، ولو اینکه حالا شاید ذکر این حرفم چندون عرض می شود که خوشایند نباشه، با تفحصی که در صحاح سته دیگران شده اشکالات عجیب و غریبی در رابطه با این صحاح سته وجود داره، مخصوصا من شما رو راهنمایی می کنم کتابی اخیراً چاپ شده به نام القول الصراح فی نقد الصحاح. این کتاب مال یک شخصیت بزرگ علمی جهان شیعه بوده، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، و برای اولین بارم این کتاب چاپ شده. موقعی که این کتاب به دست من رسید من یک قسمت مطالعه کردم این کتاب رو، که با مطالعه این کتاب برام روشن شد که در این کتاب صحیح بخاری که اصح کتب روایی اوناست و تالی تل به قرآن میدونن، همونطوری که ما نهج البلاغه رو تالی تلو قرآن میدونیم و این کتاب های روایی خودمون رو هم در ردیف مثلا نهج البلاغه فرض میکنیم، این هم صحیح بخاری رو بعد از قرآن بزرگترین مرجع و معتبرترین صحیح خودشون میدانند. اون وقت در کیفیت تألیف این کتاب و در پیدایش این کتاب و خصوصیات مؤلف این کتاب و تبعیدی که نسبت به او انجام شده، یک حقایقی در این کتاب القول الصراح نوشته شده، اون هم تمام این حقایق رو مستندن به کتاب‌های بسیار متعدد، کتاب‌هایی که شاید انسان در خواب هم اسمش رو نشنیده باشه، که برا من خیلی موجب تعجب بود که در اون سال که مرحوم شیخ الشریعه حیات داشت، که بعد از مرحوم آقای عرمی شود آسمم کاظم طباطبایی، حدود سنه 40 مثلا قبل از 40 هجری قمری در اون زمان بوده، معذالک این مقدار کتاب رو اولا از کجا تهیه کرده و ثانیا چطور این کتاب ها رو ملاحظه کرده و نقاط ضعف صحیح بخاری رو از این کتاب ها استفاده کرده، اون هم نه در ناحیه با یک بود، در ناحیه با ابعاد مختلفه این کتاب. و اصولا این کتاب انصافا قابل مطالعه است. حالا چشم من خیلی وافی نیست که بتونم همش رو مطالعه بکنم، ولی شما عرض می شود این کتاب رو تهیه بکنید و قطعاً مطالعه کنید. مطالعه این کتاب کمترین اثرش این است که نسبت به کتاب‌های روایی خودتون به قدری اطمینان و خوشحالی براتون پیدا می شود که کتاب‌های شما از یک مردمان خیر و خوبی از به دست اونا نوشته شده، هیچ گونه تقلب و امثال ذلک درش به کار نرفته و هیچ مسئله هم در باره اونها مطرح نبوده، لااقل این سبب میشه که انسان نسبت به کتابهای خودش یک اعتقاد بیشتری و یک ارزش بیشتری قائل باشه. اجمالا کتاب اسمش عرض کردم القول الصراح فی نقد الصحاح، که تازگی چاپ شده این کتاب. عرض می شود که یک احتمالی امام بزرگوار در معنای این روایت نبوی ذکر میکنن، ان اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون، و این احتمال را هم می‌فرمایند شاید ظن قوی هم مطابق با این احتمال باشه که ما روایت نبوی رو اینطور معنا بکنیم، و اون این است که چون از یک طرف خب اسلام با بت پرستی مخالفت کرد، بت‌ها به دست عرض می شود که امیرالمومنین در حالی که روی شانه پیغمبر صلوات الله علیه ما قرار گرفته بود شکست، خانه کعبه از بت خالی شد، در حالی که مملو از بت‌های مختلف مال قبائل مختلف و طوائف مختلفه بود. ایشون می‌فرمایند درسته رسول گرامی اسلام این کار رو کردن، این بت‌شکنی رو به وجود آوردن، مردم رو از پرستش بت بازداشتن. آیات شریفه‌ای که در این رابطه هست بعضیاش رو من عرض کردم، ولی در این حال چون مردم عادت کرده بودند به بت پرستی و یک علاقه مخصوصی در ذهنشون و در باطن قلبشون نسبت به این بت‌ها وجود داشت، می‌فرمایند شبیه این معنا که ما می‌بینیم که هنوز بعضی از مسائل مربوطه به آتش پرستی و آتش پرست‌ها که ازشون تعبیر می‌کند ایشون به عبدتون نیران، اونایی که آتش رو می‌پرستند، ما می‌بینیم بعضی از مظاهر آتش پرستی رو بعد از گذشتن 1400 سال حتی فی زمان نهازا نتونستیم از ذهن جامعه خودمون بیرون بیاوریم. شبیه این رو من عرض میکنم، ایشون نفرمودند، شبیه این مسئله پریدن روی آتش در چهارشنبه آخر هر سال شمسی که ازش تعبیر میکنن به روزی که مثلا از روی آتش میپرند و تمام بدیها و ناراحتیهای خودشون رو که انه به آتش منتقل میکنن و خوبیهای آتش رو از آتش میگیرن. خب پیداست که این عقیده یک عقیده اسلامی نیست، این از وامانده های زمان آتش پرستی است که ما اجدادمون ولو فی طول تاریخ قائل به این معنا بودند و هنوز از اذهان نسل ها منتفی نشده، لذا اثر خارجی هم برش مترتب میشه. اون وقت میفرماید ایشون ممکنه ما این حرف رو بزنیم که مقصود از مصورون همون مصورون است که تو ذهن ما هست، همین هایی که مجسمه میسازن، مجسمه یک انسان یا حیوانی رو تهیه میکنن که حالا فعلا قدر متیقنه در مسئله همین معناست. خب این حالا چطور شد که اینقدر مقام مهم پیدا کرد و با کلمه اشد الناس عذاباً در لسان نبی اکرم بر فرض صحت این روایت تعبیر شد؟ این برای این است که خب در رسائلم این رو من عرض میکنم، ما خوندیم در بعضی از مواردش که هر سلطانی دارای یک حریمی هست و اگر کسی وارد اون حریم بشه این ممکنه خودش رو در مهلک و در خطر قرار بده و مشتبهات در مقابل محرمات واقعیه به منزله حریم ایناست. کسی اگر وارد مشتبهات شد چه بسا کم کم خودش رو نزدیک به محرمات میکنه. با توجه به این حرف خلاصه بیان ایشون این میشه که امام یعنی عرمشل پیغمبر صلی الله علیه و آله از مجسم سازی منع کردند و برای خاطر همین معنا که شاید این مجسم سازی اگر شیوع پیدا بکنه، اگر به طور کلی جلوگیری نشود، اگر به تمام معنا مسدود نشود این باب، روی اون جریان قبلی و اون علقه قبلی ممکنه که منجر به بت تراشی بشود، ممکنه منجر به ساختن مجسمه هایی که در مقابل اونها عبادت می کردن منجر به او بشه. و برای اینکه این باب به طور کلی مسدود بشه و هرچه مردم بتوانن از اون دائره دورتر بشوند و یک زمانی نیاد که یک وقت به مجسمه بت‌ها و امثال ذلک مثل زمان جاهلیت پرداخته بشود، اینجوری تعبیر کردن که اشد الناس عذاباً یوم القیامه المصورون، یعنی همین مصورون، همین مجسمه سازان. و مقصود نبی اکرم این بوده که این باب رو مسدود بکند، این مجسمه ساز ما داریم بحث به حرف فرمایش
به منزله کفر یا از گناهان کبیره محسوب می شود.
این بالاتر از گناهان کبیره است، از گناهان تقریبا مندال کفر نیست کفر، مثل تعبیر به مشرکی که در مسئله به اصطلاح نه نتیجتا اینطور میشه، یعنی اگر تجویز بکنن این معنا رو ای کم کم رشد پیدا میکند، تکامل پیدا میکنه به نظر خود مردم، اون وقت آخرین درجهش به مسئله بت تراشی و تجسیم بت میرسه. حالا نه، حالا مسئله وجود نداره، ولی در آخر امکان داره که این معنا تحقق پیدا بکنه. در حقیقت این فساد رو از همینجا جلوش رو میگیرند برای اینکه منجر به یک عاقبت بسیار خطرناکی نشه. اگر اینجوری روایت رو معنا کنیم، نه اینکه مسئله المصورون رو مربوط به یک مسئله اعتقادی خودمون قرار بدیم، نه، مصورون یعنی العاملون للتصویر، قدر متیقنشم تصویر ذوات الارواح، اونم با وصف تجسیمی که نسبت به این تصویره. خب چرا اینقدر نسبت به این اهمیت دادن؟ مگر مجسمه یک حیوان رو درست کردن یا مجسمه یک انسان رو درست کردن اینقدر عذاب برش بار میشه؟ میگیم نه، فردی نیست این مسئله، مسئله این است که خوف این معنا بوده، چیزی که برای او اسلام آمده مسئله بت‌ها رو از بین برده، حالا نمی‌کنه، تجویز نمی‌کند یک کاری که بشر رو نزدیک به این معنا بکنه و نتیجه کارش ولو بعد از مدتی این بشه که مسئله بت‌تراشی کما اینکه در زمان جاهلیت بوده تداول پیدا بکند. این احتمال رو ایشون می‌فرمایند مظنون این است که مقصود از روایت این باشه، و اگر مقصود از روایت این شد، علاوه بر اینکه به ما ارتباط پیدا می‌کنه، دیگه به مصورون به اون معنای اعتقادی که عرض کردیم روایت ارتباطی نداره، اون در جای خودش محفوظه، بدون اینکه ارتباطی به این روایت داشته باشه، ولی در عین حال ما روایات دیگری هم در این باب داریم، باید این روایات رو هم ملاحظه بکنیم مجموعاً، اون وقت نتیجه گیری کنیم انشاءالله، بعد تازه وارد فروع دیگر این مسئله بشیم. تا بعد.